اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران. انشالله که خدای متعال همه ما را از شیعیان و پیروان حقیقی آقا امیر المومنین قرار بدهد. انشالله همه ما در دنیا از عنایات حضرتش بهرمند بشیم و انشالله در آخرت مشمول شفاعت این بزرگوار بشیم. صلوات دیگری خط بفرمایید. در ادامه نامه 31 نهج البلاغه، در جلسه گذشته رسیدیم به فراز 9 صفحه 465. حضرت فرمودن ثم اشفقت ان یلتبس علیک مختلف الناس فیه من احوائهم و آرائهم مثل الذی التبس علیهم. می فرمودن که سپس نگران شدم، ترسیدم، بیمناک شدم از آنچه که از خواهش های نفسانی و آراء باطل مردم رو دچار اختلاف کرد و باعث شد امور برای اونها مشتبه بشه، گرفتار خطا بشن، همین اتفاق هم برای تو بیفته. فکان احکام ذالک علی ما کرهت من تنبیه کله احب الی من اسلامک الی امر لا آمن علیک به الهلکه. به همین دلیل روشن کردن این امور یا پرداختن به این شبهات، هرچند مورد پسندم نبود، هرچند روش بسیار اکراه داشتم، ولی نزد من بهتر از آن بود که تو را تسلیم امری کنم که برای تو نسبت به اون امر از هلاکت ایمن نیستم. دیدم علی‌رغم فراز قبل این بود که ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تأویله و شرایع الاسلام و احکامه و حلالهی و حرامه لا اجابز ذالک بک الا غیره. فرمودن من تربیت تو رو با قرآن و احکام و شرایع دین شروع کردم، به نظرم من میومد نیازی به چیز دیگری برای تربیت تو نیست، ولی سپس ترسیدم، دیدم یه اتفاقات تو جامعه میفته، آدم هایی که با دین آشنان، با قرآن آشنان، با احکام آشنان، ولی گرفتاره یه سری شبهات شدن و همون عوامل باعث هلاکتشون شد. شما دیگه متدین تر از خوارج پیدا نمی کنی؟ افرادی که حافظ قرآن بودن، نماز شبشون ترک نمی شد، نماز اول وقتشون ترک نمی شد، مستحبات ها رعایت می کردن، مکروهات ها ترک می کردن، به نیت قربتن الالله سر می بریدن، به نیت قربتن الالله شکم زن حامله رو پاره کردن، بچهشو سر بریدن. اینا رو با چش خودمون ما دیگه دیدیم تو این دور زمونه. یعنی واقعا اگر سلام علیکم طلا ماجرای داعش رو ندیده بودیم، ما واقعا باور خوارج برامون سخت بود. بعد یه عده خانم های متدینه از اروپا، به ظاهر متدینه، از اروپا پاشن بیان برن سوریه به نیت جهاد نکاح، که هر روز با یکی از اینا باشن به نیت اینکه برن بهشت، جهاد نکاح با اسم دین، چه بلایی سر دین میاره. یه دم از اون طرف قضیه مرجعه خب بود در زمان اهل بیت، امروز هم نمونه دیگه شد. میگه آقا دین داری به دله، کاری به احکام و اینا نداشته با. مو آدم پیدا باشه هیچ اشکال نداره، مهم اینه که به خدا خدا را قبول داری. متاسفانه ما گاهی الان این اسلام نوع دوم، اسلام کاریکاتوری، خلاصه اسمش هم اینه که هر چیزی به جای خود، به موقعش رقص و موسیقی و نمیدونم اینا، به موقعش هم شبه در واقع احیا هم میاد احیا. واقعا میاد ها، شوخی نمی کنم، میاد. ما اینجا در مقام قضاوت که خدا با اینا جایگاهشون در بهشت به مراتب شاید بهتره هم سالی بندن باشه، ولی این دین داری چیه؟ یؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضه. دینداری کاریکاتوریه، یه بخش از دین رو پذیرفته یه بخش از دین رو نپذیرفته. حالا یه فرد دیگری هم یه جور دیگری، حجابش خوبه، نمیدونم اهل رقص و اهل جلسات مطرب و اهل نمیدونم شرب خمر و اینام نیست، ولی بد اخلاقه، فوش میده، ولی غیبت میکنه، خیلی راحت تهمت میزنه. دومیه به نظرم یا تو منطقه دین بدتر از اولی است. ولی هر دوشون اینا کاریکاتوری هست. هر دو دسته دینشون دین درستی نیست. حضرت میفرمان من نگران شدم دیدم صرف یاد دادن قرآن و روایات و نمیدونم شرایع دین و حتی احکام و اینا برای هدایت تو کافی نیست. پس علی رغم میل باطنی ما کرهت، و علی ما کرهت، علی رغم میل باطنی دیدم خودم بیام این شبهات، این دیدگاه‌های انحرافی رو برای تو تبیین کنم، این برای دینداری تو و پایبندی به دین بهتره اینه که تا دیگران خدایی نکرده با طرح این مسائل باعث انحراف تو بشن. ولی زو عرض کردیم این خودش یه مبناست که مربیان ما، حالا چه مربی در سطح جامعه، مدیران ارشد یک کشور، اینا مربیان جامعه، بخواند و نخواند مربیان. بچه توی مدرسه معلم، مربی، ناظم، مدیر، بچه توی خانه پدر و مادر، اینها جاهایی که احساس میکنن ممکنه فرزند ما، متربی ما، آحاد جامعه دچار انحراف فکری بشن، وظیفشون چیه؟ تبیینه، اون جهاد تبیین که حضرت آقا میفرمان. و وقتی ما خودمون به این کار اقدام کردیم خیلی حرف شنوی چیه؟ بیشتره تا اینکه دیگران بگن و ما بخوام توجیه کنیم، حالا بیام جواب بدیم. برزا توی نامه 53 امیرالمومنین به مالک اشتر میگن به مردم اطلاع رسانی بکن، حتی اشتباهات تو خودت به مردم بگو، بگو من جا اشتباه کردم. این خیلی بهتر از اینه تا این حرف را از رادیوهای بیگانه بشنوم، از شبکه‌های ضد انقلاب بشنوم. اون موقع دیگه تو نمیپذیرن عذر تو. خب یه صلوات خط بفرمایید. بعد حضرت فرمودن و رجوت ان یوفقک الله فیه لرشدک و ان یهدیک لقصدک. اینجا فرمودن امید دارم که خدای متعال به تو توفیق بده که به رشدت برسی و تو رو به مقصود و هدفت برساند، هدایتت کنه. فعهد تو الیک وصیتی هازه، منم به همین دلیل این وصیت رو برای تو نوشتم که کمک کنه به اینکه تو به رشد و هدفت برسی. چند تا نکته ما در مورد این فراز در واقع آخر عرض کردیم. گفتیم اولا امام یه جورایی دارن دعا، لفظشون لفظ دعایی سطحا رجعوت و دعا نیست، ولی ادبیات امام اینکه امید دارم، انرژی مثبت دارن میدن به فرزندشون. دو، فرمودن خدا تو رو برسونه، نگفتن من. میخوام بفهمونن تربیت دست کیه؟ دست خداست. پدر، مادر، مربی، حتی عالی ترین مربی عالم، پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، هدایت دستش نیست. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. پیامبرم باید تلاش رو بکنه. و ما علیک الا البلاغ. وظیفه تو گفتنه، وظیفه تو تبلیغه. ولذا امام وصیت میکنن. بعد میفرمانی یوفقک الله فیه لرشدک، رشدک، رشد تو، و یهدیک لقصدک، تو رو به مقصدت برسونه. این نشون میده که آدم ها ممکنه چیزای رشدشون با هم چی باشه؟ فرق بکنه، مقصدشون با هم فرق بکنه. انتظار نداشته باشیم دوتا بچه‌مون عین هم یه مسیر رو طی کنن. آقا پدر یکی، مادر یکی، قضا یکی، تربیت یکی، بله، ولی دوتا خلقیات، دوتا روحیه. خیلی دیدیم دور بره کاملا متفاوته. اصلا زیبایی نظام تعلیم و تربیت همینه که هیچ دو نفری مثل هم نیست. بنا شد ما امروز اگر خدا بخواد چند دقیقه رو در مورد این رشد که و قصدک، به خصوص واژه رشد، انشالله خدمتتون باشیم و صحبت کنیم. یکی این که حضرت میفرمان که من اول قصدو بگم که خیلی بحثش طولانی نیست، بعد برمیگردم سر رشد. میفرمان و ان یهدیه کل قصدک، خدا تو رو به اون قصد و منظورت برسونه. قصد یعنی چی؟ چی؟ هدف، مقصود. قصد من یه لغویشن نیت. هدف هم چون نیت میکنیم که بهش برسیم بهش میگن هدف یا مقصود، آنچه کسی قصد شده، نیت شده، مد نظر قرار گرفته. منتها ریشش از قصد و اقتصاد و اینا همش از یک ریشه است، از میان روی میاد. قصد و سبیل، قصد و سبیل یعنی جاده که انسان رو به مقصدش میرسونه. چون راه میانه توش افراط و تفریط نیست و کوتاه‌ترین راه رسیدن به هدفه، عرب به این میگه قصد، یا میگه مثلا اون قایت چه میگه مقصد. خود طی کردن این مسیر رو مسترش بده اقتصاد. اقتصاد به من یه مسائل مالی نیست، یعنی میانه روی کردن، چون باز بهترین شیوه زندگی برای مدیریت مالی میانه رویه، به اونم عرب میگه اقتصاد. پس در واقع اینطور بگیم یهدی کل قصده، یعنی اون نیات درستی که داری، اون چیزی که تو رو به اون در واقع میانه روی حد، در واقع روش توش افراط و تفریط نیست، خدا تو رو انشاءالله کمکت کنه به اون اهدافت برسی. اما رشد چیه؟ بله، رشد چیه؟ تو فارسی میشه نمو، درست، تو عربی نه. پیش رفت و رشد اینو من و فارسیش احسن، در برابر قی. حالا یعنی چی؟ قی یعنی چی؟ رشد یعنی چی؟ هدایت. خب رشد به معنی رسیدن به مقصده، رسیدن به حقیقت امر، رسیدن به مقصد. قی چیه؟ نقطه مقابلشه دیگه، نرسیدن به مقصد. چی میشه که نمیرسی به مقصد؟ اینه که راه اشتباه میری. با قی، با قینه، قی با قینه. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. قرآن میفرما در دین اجباری نیست، چرا که اون راهی که تو رو به مقصد میرسونه و اون راهی که تو رو به مقصد نمیرسونه یعنی انحرافه، اینا کاملا چیه؟ تبیین شده، روشنه. اینجا بحث شده لا اکراه فی الدین، یعنی این که در دین کسی اجبار نکنیم یا نه. داره تو بحث انتخاب میگه اصلا ماهیت دینی مدلی هست که توش اجباری نیست. علامه طباطبایی میفهمان هر دوه، ولی اصل مطلب دومیه. اصلا تو دین نمیتونید کسی را اجبار کنی. مثل اینه که شما به زور بگید یکی دوست داشته باش. مگه دوست داشتنی امر جبریه که بگید دوست داشته باش؟ دوست در واقع مثلا غذا خوردنه. خب غذا را میشه یکی زورش کنی غذا رو بخور. ولی بگید آقا از یکی بد، تو باید از این بدت بیاد یا باید از این خوشت بیاد، این امر مثلا باید و نباید بر نمیداره. دین چون باور قلبیه اصلا توش اکراه معنا نداره. حالا بر فرض یکی هم به زور بگه این فرد مسلمان بشه یا مسلمان نباشه، حقیقت دینی امر چیه؟ قلبیه. اکراه توش فایده نداره، جدای از این که قد تبین رشد و من الغی. رشد و غی معلومه، اگر کسی حقیقتا بخواد هدایت بشه خدای متعال این دو تا راه رو روشن کرده. خب در اصطلاح قرآنی رشد یک نوع رسیدن به کمال وجودیه، یعنی یه درجه ای از تربیت یافتگیه که به اون میگیم رشد. اینطوری بگیم انسانها را باید تربیت کرد تا رشید شوند، یعنی غایت تربیت رشده، هدف تربیت رشده. رشد آدمان فرق میکنه. حضرت هم فرمودن چی؟ یوفقک الله فی لرشدک. این سطح کمال وجودی برا من، سطح کمال وجودی برای شما با سطح کمال وجودی برای امیرالمومنین فرق کنه. نمیگیم با هم در تعارضه با، ولی سطوحش با هم رشد من ممکنه یه درجه ای باشه، رشد امیرالمومنین یه چیز دیگریست خیلی بالاتر. ولذا قرآن کریم غایت دین رو میگه رشد. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کارش رشد دادنه. حضرت ابراهیم به یه درجه از رشد میرسه. ولقد آتینا ابراهیم رشده و کنا بهی عالمین، آیه 51 انبیا. جناب موسی پیغمبر اولوالعزم اونم باید بره دنبال رشدش. و لذا یوشع ابن نون رو بر میداره میگرده دنبال خضر. برای چی؟ برای که خضر به او رشد بدهد. آیه 66 سوره کهف. قال له موسی هل اتبعک علا ان تعلمنی مما علمت رشدا. آیا اجازه میده من از تو تبعیت کنم تا اون علمی که تو داری و من پیغمبر اولوالعزم ندارم باعث رشد من بشه؟ یعنی غایت تعلیم چیه؟ رشد. غایت تعلیم مدرک نی. غایت تعلیم حتی یادگیری هم نیست. یادگیری برای یه چیزیه، برای عمله، که اون عمله چی میشه؟ واسه رشد من بشه، باید من رشید بشم. در سوره غافر از زبان ظاهرن پیامبر اکرم میفرماد که ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. من پیغمبر کارم چیه؟ اینه که راه رشد به شما نشون بدم. گفتم غایت دین رشده اینه، چون پیغمبر آمدن راه رشد به ما نشون بدن، همون رشدی که قد تبین الرشد من الغی، دین میخواد در اختیار مردم قرار بده. من یه نکته دیگه در مورد رشد تو روایات عرض کنم، برمیخوام برگردیم یه مقدار امروز داستان موسی و خضر رو با هم مرور کنیم که ببینیم این چه رشدی بود که یه پیغمبر اولوالعزم باید دنبالش میرفت تا بهش برسه. قایت هم دیگه پیغمبر اولوالعزم چه رشدی میخواد؟ چه کمال وجودیه که پیغمبر اولوالعزم مثل موسی هم باید بهش برسه؟ خیلی مهم. ببینید رشد ثمره عقل، به هر میزانی عقل یک فرد کامل بشود اون سطح رشد یافتگی رشد پنه قرآنشو داریم بحث میکنیم میاد بالاتر، و چون عقل نامحدوده ولذا درجات رشد هم چیه؟ نامحدود. لذا برای تمامی انبیا باز امکان رشد به معنی قرآنیش هست، یه درجه یه وجودی جدید تری پیدا کنن، یه سعه یه وجودی بیشتری پیدا کنن. من تا میگم انبیا شما 14 معصوم رو باش خلط نکنه. آره، یعنی بحث 14 معصوم بحث جداییست. و آیا اینها لازمه ای؟ ما یه خطایی به نظرم میاد میکنیم و اون اینه اشرف مخلوقات کیه؟ چی؟ انسان. این اولین اشتباهه. احسن. ما میگیم اشرف، یعنی ما تصورمون اینه که ویژگی که مال 14 معصوم خاطر انسان رفت تو اینو بعدش خلقت خاصه. حالا نمیخوام جو وارد بحثش بشم، ولذا قرآن کریم در مورد بنی آدم میفرماید و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، نگفت علی جمیع. هرچند اکثر مفسرین گفتن جو کثیر من جمیعه، ولی خب چرا نگفت جمیع؟ گفت جمیع. در داستان سجده ملائکه به حضرت آدم وقتی شیطان سجده نکرد، خدای متعال به شیطان فرمود، به ابلیس فرمود ااستکبرت ام کنت من العالین، تکبر ورزیدی یا از عالین بودی؟ این نشون میده یه دسته از موجوداتن به نام عالین که اینا امر به سجده نشده بوده، اینا شنش از آدم بالاتر بود. حالا اون آلین کی بودن، ارتباطش با نور اهل بیت چیه، اینا بمانه، اینا بحثی که خیلی بحث ما رو خاص میکنه، ولی این پیش فرض رو داریم. میگم شما 14 نور مقدس رو استثناء کنید، همه انبیا و اولیا امکان رشد دارن. علتش هم عرض کردم عقلی امر نامحدودی است و لذا امکان کامل شدن عقل هست. عقل مناش رو در جلسات اول عرض کردیم، یعنی یک اون العقل و عقل اولین آفریده خداست، نمیدونم بزرگترین نعمتی است که خدای متعال به انسان داده، ثمرش هم اینه، یک نوع جامع نگری که رفتار انسان رو کنترل میکنه. یعنی ثمره این عقل اینه، تمامی رفتارهای انسان عاقل تحت تدبیره، یعنی رفتار در واقع خارج از چارچوب عقل نداره. خب هرچی این عقل کامل تر باشه، این رفتار چیه؟ کنترل شده تره. چی؟ نه یعنی چه؟ این ما میره جلو. حالا عقل تا کجا میره جلو؟ تا کجا توانایی داره؟ ببینید ما خود لفظ نامحدود، ما یه نامحدود ریاضی داریم، یه نامحدود فیزیکی داریم، یه نامحدود فلسفی داریم، اینا با هم فرق. نامحدود فیزیکی یعنی چی؟ الان این جهان محدود یا نامحدوده؟ از نظر فلسفی، ولی نظر فیزیکی نامحدوده. اینا با هم فرق میکنه، اینا ساحت هایه در واقع. بله شما وقتی با واجب الوجود میسنجید در واقع محدوده، ولی خود عالم در واقع خلقت از نظر فیزیکی نامحدوده. یعنی کجا این حدش کجاست؟ شما من بگید حتی این عالم کجاست؟ کجا تموم میشه؟ مثلا تموم نمیشه، جایی نیست که تموم میشه. ولی بله نسبت ممکن با واجب محض، ولی این نامحدود فلسفیه و نامحدود فیزیکیه. تا دیگه نامحدود ریاضی داریم غیر از محدود فیزیکیه. اینا میخوانگم مفاهیمش با هم خلط نشه. شما هیچ حدی برای رشد انسان قابل تصور نیست. علتش هم اینه، ویژگی خلقت انسان اینه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمان کل وعاء یزیق، حالا اگر عبارت عربیش درست بیاد تو ذهنم، هر ظرفی پر میشه الا وعاء علم، مگر ظرف علم که هر چی توش بریزی توسعه پیدا میکنه، نه اینکه پر میشه، توسعه تازه پیدا میکنه. و لذا هیچ انسانی حد یقفه را رشدش نیست، هیچ انسانی. حتی برای حضرات معصومی فرمودن رشد اونا به این معنا دیگه نیستا. ببینید اونا چون فعلیت محضن قوه ندارن به این معنا، فعلیت محضن. سوال، صلوات هایی که ما برای پیامبر میفرستیم، صلوات ما نه، اللهم صل علی محمد آل محمد، چون من وقتی میگم صلواتی که ما برای پیغمبر میفرستیم، آیا عامل رشد پیغمبر هست یا نیست؟ هست. شما کنه بگید نه عامل رشد ماست، میگم سلم. صلواتی که خدا برای پیغمبر میفرستد عامل رشد کیه؟ اگر پیغمبر رشد نداره چرا خدا برای صلوات میفرسته؟ خدا کار عبث انجام نمیده که، خدای متعال کار عبث انجام نمیده. خودش هم که خدای متعال نیازی به این صلوات نداره، هیچ درجه وجودی هم برای خدا نیست. پس خدا برای چه به پیغمبر صلوات میفرسته؟ نه خودش بلکه ملائکه. قطعا فایده بر پیغمبر اکرم مترتبه. لذا اونی که میگه پیغمبر روش نداره از یه معنای درست میگه، از ساحتی نگاه میکنه که پیغمبر فعلیت محضه، پیغمبر چیزی به نام قوه نداره که بخواد دوباره بهش فعلیت بده. ولی از یه من زرده که پیغمبر رو وقتی با خدای متعال میسنجی، پیامبر ناقصه یا کامله؟ پیامبر ناقصه. و قطعا صلوات خدا بر پیغمبر چیه؟ عامل کمال پیغمبره. اگر نه خدا کار عبس انجام نمیداد این کار بخواد انجام بده. چون صلوات هن چی هستن؟ صلوات هن دقیقا همین طلب رشد کردن. درود که لفظش دروده، یعنی شما میخوای به یکی برکت برسونی، به یکی فایده برسونی، داری این کار رو انجام میدی. ولذا ما نمیتونیم به پیغمبر فایده برسونیم. لذا میگیم چی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای ما که ناقصیم، ما چه برکتی میتونیم به پیغمبر برسونیم؟ تو به پیغمبر برکت برسون. ما از خدا میخوایم که خدا برسونه. خب من بر همین نمیخواستم وارد بحثه اهل بیت، چون زوایاش خیلی پیچیده میشه باز کردنش، یه مقدار ما از بحثمون دور میکنه. پس عرضم این بود، رشد ثمره چیه؟ عقله، میوه عقله. نهج البلاغه صفحه 680 بیارید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. حکمت 421 می فرمون کفا کم این عقل کما اوضح لک سبل غی کم این رشده. کفا کم این عقل که از عقل تو همین اندازه بس. در واقع اینطوری بگیم، میخوای بفهمی چقدر عاقلی؟ میخوای اندازه ی عقلت رو بفهمی؟ کافی اندازه ی چی اندازه بگیری؟ رشد اندازه بگیری. من اندازه عقلت هم معلوم شه. کفا کم این عقل که ما اوضح لک سبل غی کم این رشده. هر میزان عقلتو بتونه مشخص کنه کجا راه گمراهیه کجا راه رشده، همونقدر عقل داری تو، به همون میزان عقل داری. و عرض کردیم عقل عمله، و عقل از سنخ عمله، از سنخه. چون آقا منم میفهمم سیگار بده ولی میکشم، نه ما به این عقل نمیگیم علم. علم داری ولی عقل نداری. لذا وقتی راوی گفت معاویه خیلی عاقل بود، حضرت فرمودن این که عقل نیست. تلکل نکرا تلکل شیطنه، این که عقل نیست. کف عقل اینه که بری بهشت، این دیگه کف عقل. سقف عقل اینه که خودت به بهشتم نفروشی، فقط با خدا معامله کنی. ولی دیگه کمترین درجه عقل نیست که بری بهش. معاویه رفت، پس معاویه عاقل نبود. اگه عاقل بود که با علی در نمی افتاد، اگر عاقل بود که آخرت چه به دنیا نمی فروخت. پیامبر فرمودن احمق ترین انسان اون کسیه که آخرت چه به دنیا بفروشه. احمق ترین، معاویه احمق ترین آدم ها بود، عاقل نبود. و عقل از سنخ علمی است که انسان رو کنترل میکنه، میاد تو عمل. خب لذا از کدام روش ثمر یه عقله. حالا میخوام ببینیم حضرت موسی کلیم الله پیغمبر اولوالعزم چه رشدی دنبالش بود که باید میرفت شاگردی خضر رو میکرد. سوره کهف داستانه عرض کنم خدمت شما که یه صلوات بفرستید. موسی و خضر. اولا داستان سوره کهف از اون سوره های عجیب قرآنه. سه تا ماجرای ماوراء طبیعی تو این سوره آمد، داستان اصحاب کهف. جالب اصحاب کهف هم دنبال رشد بودن. ببین آیه، من آیه شو بیارم. صلواتو بفرست. اللهم صل علی محمد. عرض کنم خدمت شما که از ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. از اول فتیتو ال الکهف، اون موقع که اینا به کهف پناه بردن، به غار پناه بردن، فقالو ربنا آتنا من لدونک رحمتا، خدایا از جانب خودت یه رحمتی برای ما فراهم کن، و حی لنا من امرنا رشدا، خدایا تو امر ما رشد قرار بده. اونا هم دنبال رشد بود. یه آیه دیگه دارد که انشالله بعد اونو عرض میکنیم. این آیه عرض کنم خدمت شما که 10 آیه 10 سوره کهف. یه آیه دیگری دارد که یکی از ثمرات رشد رو میگه، اونو بعد روش عرض میکنم. بذارین میگم دیگه، تقلب دارم میدم. آیه 17 ذالکم، بعد اینکه داستان اصحاب کهف میگم که ذالکم من آیات الله و من یهد الله فهو المهتد، هر که خدا هدایت کنه هدایت میشه، و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. این نشون میده که و اگر کسی یا خدا گمراهش کرد، نشانه گمراهش چیه؟ اینه که یه ولی، یه امامی نداره که رشدش بده. این نشون میده رشد حتما چی میخواد؟ ولی میخواد. بدون ولی نمیشه. نشانه گمراهی اینه. و من یضلل، میخوای ببینی کی گمراه شده؟ اون کسی که فلن تجد له ولیا مرشدا، هر کسی که ولی یه مرشد نداشت، امامی نداشت که دستشو بگیره او رو برسونه به مقصد. لذا جناب موسی پیغمبر اولوالعزم، خودش چیه؟ ولی یه مرشده. خودش ولی یه مرشده قوم بنی اسرائیله، بهش گفتن ولی یه مرشده خودت کیه؟ برو دنبالش. آمده رسیده به جناب خضر، گفته خدایا خضر را چطوری پیدا کنم؟ گفتن نشانه داره. وقتی یه حادثه یه عجیبی دیدی که با اون منطق عادی نمیخونه، بدون این نشانه است برای خضر. چون نشانه های بنده، خب ما آدم هایی هستیم که ظاهر مسلکیم باید ظاهری باشه، ولی موسی پیغمبر اولوالعزمه، معجزه میفهمه، کرامت میفهمه، اصلا دغدغه رشدش از این منظره. اون چیزی که باید بهش میخوان یاد بدن اینه که شریعت نجات بخش هست، ولی کافی نیست. دنبال همین میخوان، همین میخوان بهش یاد بدن. شریعت قطعا لازمه، نماز، روزه، خمس، زکات، همه اینا، ولی اینا کافی نیست برای نجات. یه چیزای دیگه لازمه که اونا را هم باید داشته باشی. در روایت داریم موسی از جناب خضر افقه بود. یعنی اگر بحث شریعت و ظاهر دین بود، باید موسی به خضر چیز یاد میداد، ولی نسبت به باطن دین و حقیقت که اعلم بود خضر. و ویژگی حضرات معصومین اینه، همه این ویژگی درشون جمع شده. خب رفت و با جن، من الان مقدمات چه نمیخوام عرض کنم که و از قال موسی لفتاه لا ابرح حتا ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا فلما بلغ مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا. اینا خلاصه با جناب یوش ابن نون رفتن به دنبال اون استادی که براشون معین شده بود. تو مسیر نهاری که تهیه کرده بودن ماهی بود، همجا کنار ساحل نشسته بودن میخواستن را بیفتن، این ماهی پری تو آب رفت، ماهی مور، ماهی کشته شده، ماهی که توی سبد بود. یوش هم دیدی هم صحنه را یادش رفت به موسی بگه. حالا قرآن نگفته چرا یادش رفت اینا تو این مرحله چه اتفاق افتاد که حواسشون پرت شد. فلما جاوز آقال لفتاهو رفتن از اون مرحله رفتن، حالا خضرم دیدن دا دیدن خضر اونجا نشسته کنار ساحل، رفتن دیدن که پیرمردی کنار ساحل نشسته بود، رفتن تو مسیر، گفت که خب ماهیه بیار بخوریم. فلما جاوز آقال لفتاهو آتنا قدا انا لقد لقینا من سفرنا هازا نصبا، خسته شدیم میاد بس راه رفتیم بیار این آهارمونو بخوریم. قال ارأیت از اوینا الى الصخره فإني نسيت الهوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. گفت اونجا بود که رو صخره نشسته بودیم کنار ساحل، این ماهی پری تو آب رفت، منم یادم رفت به شما بود، ولی خب شیطان باعث شد من یادم بره. قال ذلك ما كنا نبقى فرتد على آثاره ما قصصا. او برگرد یه برگردی بریم سراغ خیلی، این همون استادیست که ما دنبالش میگشت، در واقع کار خضر بوده این ماهی پرید تو آب، نشانه بود در آمون. فوجد عبدن من عبادنا، این داستان سراسرش رشته، نه فقط برا موسا برا ما هم رشته، رشمن یه قرآنیشه واقعا کسی این منطقه این، یعنی ما اگر میخوایم نظام آموزشی طراحی کنیم حالا فرصتش نیست تو این چند دقیقه، این باید این داستان خضر و موسی رو مبنا قرار بده. ده ها نکته آموزشی در رابطه استاد و شاگرد در نحوه تعلیم تو این داستان هست. فوجد عبدن من عبادن، اولین ویژگی خضر چی بود؟ عبد بود، عبدن من عباد، اگرم به این درجه رسیده چون عبد بود، این علمی که خیز داشت از طریق عبودیت به دست آمده. آتیناه رحمتن من اندنا، ما او رو مشمول رحمت خاصه خودمون کرده بودیمش. و علمناه من لدنا علما، یه علم لدنی، یه علمی از جانب ما بشت، از جانب خدا بشت داده شده، یه علمی نبود که با تعلیم به دست بیاد سر کلاس بشه این علم رو کسب کرد. این اولین رشد، آقا علم دو نوعه، یه علم اکتسابی یه علم لدنی، و این دوتا علم هم قابل قیاس با هم سطحشون اصلا نیست. هر چی رشد یافتگی، من باز هم میگم رشمن قرآنش تأکید میکنم که باید به من یه فارسی و اینا ذهنمون نره، هر چی رشد قرآنمون بالاتر باشه کدوم علمو بهمون میدن؟ علم لدنی رو میدن. چی؟ نه لزومن، حکمت منش عام تره، حکمت عرض کردیم علم به باطن اشیاء، به حقیقت اشیاء، گاهی اون علم به حقیقت اشیاء اکتسابی به دست میاد، گاهی اکتسابیه. ولذا قرآن میگه حکمت نزد منافقم، طوره باید حکمت نزد منافقم هست، ولی داشت بهره نمیبره، ولی علم لدونی نزد منافق هیچ وقت نیست. حکمت رو خیلی، حالا حکمت درجاتی داره، ولی درجات پایین حکمت رو راحت میدن. قال له موسا، موسا به جناب خضر گفت که هل اتبعک، اولین داستان خضر مثلا اینجا شروع میشه دیگه، این تعامل موسا و خضر، موسا شروع کرد، موسا اظهار عجز کرد در برابر خضر، نگفتم من پیغمبرم و من چیم و من خودم چقدر سابقه دارم و رزومه علمیم اینه، و رفت گفت هل اتبعک، گفت من اومدم از تو تبعیت، اومدم شاگردی دا بکنم، اومدم دست بوسه، از تبعیت شروع کرد، نگفت به من علم یاد بده، گفت چی؟ اومدم از تو تبعیت کنم، اومدم شاگردی کنم. الا شاگردی کنم برای چی؟ تبعیت کنم برای چی؟ ان تعلمنه به من یاد بدی مما علمت، از اون چیزایی که بد یاد داده شده رشد و باعث رشد من میشه. خیلی سبتو یاد داده شده من به درد من بخوره، ولی من میخوام از چیزا که اون علم لدنی که خدا بد داده، اونایش که به درد من میخوره و باعث رشد من میشه، عقل من رو کامل میکنه. عرض بکنم چرا موسی عقلش کامل نبود؟ با اینکه پیغمبر اولو العزم بود، عقلش کامل نبود. گفتیم عقل یعنی چی؟ اون علم جامعی که رفتاره ما را چکار میکنه؟ کنترل میکنه. اگه عقلش کامل بود که اعتراض میکرد؟ الله را هم که قول داده بود، قول داده اعتراض نکنه، ولی اعتراض میکرد. من دنبال رشد میگردم. گفت به من یه علمی بدی که ولذا علمی ارزش داره که باعث رشد باشه. اگر علمی باعث رشد نباشن اون علم حقیقی نیست. عرض کردیم ما رو به کمال وجودیمون میرسونه. گفتیم علم ثمرش عقل، رشد ثمر عقلانیت، کف عقلانیت هم چیه؟ بهشت رفتنه. یعنی اون علمی که دیگه کفی کف ما رو به بهشت برسونه، دیگه نرسونه به دردی میخوره. هر علمی که باعث میشه من سعه وجودی پیدا کنم، ظرفیت وجودیم نسبت به این عالم افزایش پیدا کنه، بیشتر بتونم از خدا، از فضل خدا بهره مند بشم، متعد اون چیزایی که من لدن ناست، یعنی اون علومی که خدا بندهای خاصش میده، رحمتن من اندناس، یه سری خدا به همه میده، نه اونا بحث ما نیست، اونا رشد نمیخواد، اونا که رحمت عام است به همه میده. جناب خضر همون اول کار، چون شاگرد خاص بود، ما با هر شاگردی اینطور حرف نمیزنیم، چون شاگرد خاص بود و علم خاص میخواست، همون اول کار به قول ما برجک موسی رو زد، گفت تو رفوزه، گفت تو این کلاس رفوزه. برای چی این کارو کرد؟ نه، برای اینکه معلوم شه این شاگرد چقدر سفته تو این مسیر، برای که مسیر سخته میخوان با هم برن، داره توش ظرفیت ایجاد میکنه. همین اتفاق تو نهج البلاغه توی سالیان قبل تو داستانه خطبه 193 گفتیم. حالا اونجا حضرت نگفتن به جناب حمام تو رفوزه، گفتن که گفت به من بگید متقین چه ویژگی دارن. حضرت فرمودن که یه آیه براش خوندن، آقا تقوا پیشه کن احسان کن. گفت نه، باز این برای من کافی نه. خب اگه من بودم گفتم آقا دست شما در نکن، استفاده کردیم بهره من شدیم میرفت. بناس بینن این آدم چند مرد حل داده، چقدر میخواد تو این مسیر صفر بیاد؟ موسی پیغمبر اولوالعزم یا شاگرد معمولی نیست. اول لذا گفتن آقا قال اینک لن تستطیع معی صبر، تو دنبال اطاعت آمده، من میگم تو نمیتونی از من اطاعت، صبر این اطاعت رو نداری. دلیلش هم گفت، همینطوری مخالفت نکن، گفت و کیفه تصبر و علامه لم توحد بهی خبرا، چون جناب موسی تو تخصص ظاهر دینه، خب قاعده تنمی دو تا چارتا میکنی بر اساس ظواهر قضاوت میکنی، خب به موضوعی که علم نداری نمیتونی تحملم بکنی و اعتراض میکنی، ولی زا بعد اعتراض داشت، همه اعتراض داشت، باید قانون شریعت درست بود، کشتی سوراخ کردن مردم، کشتی مردم خراب کرده حرامه، آدم کشتی حرامه، خونه مردم بی اجازشون دیوارش رو ساخته حرام، هر چیز حرام. موسی اعتراضش درست بود، گفت نمیتونی صبر کنی نسبت به چیز، نگفت علم نداری، گفت خبر نداری، چون وقتی ما بد بگیم وقتی هم فلسفه شد جناب خضر گفت موسی فهمید اشتباه کرد. نگفت ما لم توحد بهی علم، چون علم مطابق با واقعه. گفت خبر نداری. گفت چیزی که خبر نداری خب طبیعی اعتراض بکن. خب چقدر موسی اینجا ادب به خرج داد، برای همینم هم پذیرفته شد تو این کلاس. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا. گفت ان شاء الله تو مرا یه آدم صبور خواهی یا میبینی صبر، ولی خدا اگر بخواد. ولا اعصی لك امرا، منم مخالفت تو نمیکنم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. حالا دیگه بخوام روی ما به دو سه جلسه روی این سوره بریم. خیلی داستان، واقعا داستانه. از آیه 60 سوره کهف تا آیه 82 داستان خضر و موسی است. حداقل چندین جلسه میشه روش بحث کرد. نه حالا اون بخشش که با بحث ما ربط داره میخوام عرض کنم. گفت خیلی، پس یه شرط داره، اگر میخوای از من تبعیت کنه حق سوال نداری مگر اینکه خودم برات توضیح بدم. اگر من چیزی نگفتم تو حق سوال نداری. نشانه اتا... شاخص گذاشت. باز دوباره این یه درس تربیتی. اگر برای بچه‌ت اون دستوری چی باید برای شاخص بذاری. اگه این کارو کردی راضیم، اگه این کارو نکردی ناراضیم. کلی گویی باش نکنی. گفت نشانه اطاعت چیه؟ سوال نپرس. خب فنطلقا حتی ازارک با فسفینه، اولین کاری که سواری کشتی شدند و ازارک با فسفینه خرقا، اولین کاری که کرد یخت دورش خلوت شد زد کشتی و سوراخ کرد. بعدم گفت دسته بده منو، دست موسی رو گرفت و با تیول عرض به تو کشتی رفت. گفت که خدا پدر مادر بیم الان این کشتی غرق میشه. اخرقتها لتغرق اهلها، آیا میخوای با این کار اینا رو غرقشون کنی؟ لقد جئت شیئا امرا، خیلی کار زشتیه. نه تنها سوال سوالی بود ولی داشت اعتراضه خیلی بدی میکرد جناب خضر. قال علم اقول لك انك لن تستطيع من يصبر، من که گفتم تو عقلت هنوز کامل نشده اعتراض میکنی. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. ببخشید یه لحظه فراموش کرد، حالا این دفعه رو سخت نگی. خوب باشد. پس بازم این دوره فرصت دادن، اگر دانش آموز ما متربی ما اشتباه کرد بهش تذکر بدیم، ولی بهش باز فرصت تکرار بدیم. فنطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتله، یه بچه داشتن بازی میکردن، جناب خضر حالا تعبیر منه رفت پشت یه دیواری و یه بچه یه کوچیکی بود ده ده دواز ده سه داشت کرد تا اومد زد بچه رو کشت. مالی مردم از بین بردی، گفتی چا دیگه جان مردم از بین، این دیگه چطور توجیهش کنه؟ قال اقتلت نفسا زکیتا، بچه بالغم نبود، حال بگم یه گناهی کرده، زدی بچه نابالغه کشتی، بچه معصوم به غیر نفسه، مثلا نه قتلی مرتکب شده نه گناهی کرده بود. لقد جئت شيئا مكرا، این دیگه قطعا خیلی کار اشتباه بدی بود. قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبر، من که گفتم تو تحملش نده. موسی اینجا یه اشتباهی کرد، خودش شرط گذاشت. شاید اگر 10 بار دیگه هم اشتباه می‌کرد جناب خضر اجازه نداشت بهش بگه، چون خدا گفته بهش یاد بده. تا خدا هم بهش اذن نمیداد نمیتونست موسی رو اخراج کنه از کلاسش. خود موسی حالا یا خود برای قطعا خدا بر زبانت جاری کرده، حالا ما تو سیر تربیت میگم اشتباه کرد، چون نباید تو برای معلم شرط بذاری. قال ان سالتك ان شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. خیلی این نکته جالبه. عرض کردم که میگم موسی افقه بود و خضر هم میدونست این پیغمبر اولوالعزمه. گفت اگر از این به بعد ازت سوال کردم دیگه با من هم صحبت نشو، قد بلغت من لدنی عذرا، من به این اجازه رو میدم، من به تو اذن میدم که منو بی اخراجم کنی. این عذر پذیرفته است از جان که منو بی اخراجم کنی. ولذا تو روایات داریم برای خدا تعیین تکلیف نکنیم. خدایا بچه مریضه، خدایا این مریضیه به جونی من بنداز بچه ما شفا بده. چه دعاییه؟ خدایا بچه ما شفا بده. در روایت داریم اگر حضرت یوسف از خدا نخواسته بود که خدایا از سجن و احبولی من زندان برام محبوب تره، خدا هیچ وقت زندانش نمیدونم. گفت خدایا مشکل زلیخا رو حل کن. تو خدا مشکل چه حل میکنه؟ خودش از خدا خواست که به جای این که من تو دامه گو من منو بنداز زندان. برای خدا تنگ تکلیف نکنی. جناب موسی بر خضر تنگ تکلیف کرد، گو اگه یه بار دیگه سوال کنم من اخراجم. گفت چش. فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریه، ببخشید طولانی هم یادم شد دستم، ولی جمعش کنیم یه عبارات رو. تا رسیدن به یک روستایی و استطعما اهل، آقا اینا خیلی گرسنه‌شون، در هر خونه ای هر مغازه رفتن گفتن آقا به ما غذا بدید. حالا ظاهرا پول نداشتن، که بگم با پول غذا میدن، پول نداشتن احتمالا. آقا فعبو ان یزیفوهما، هیچ کس حاضر نشد از اینا به اینا از اینا مهمانی کنه، از اینا پذیرایی رایگان کنه. گرسنه هر دو رسیدن به توجد آفی حاجه دارن یورید و انین قذف اقام، دیدن یه دیواری دارد میفته. موسا خید گفت که یا علی وایستم اینار، یا علی من از اینها شدم گفته واقعا نمیدونم کاجله ورده درست کنیم نه چیه درست کنیم، میخوام دیوار درستش کنیم. موسا تصورش این بود که میخواد این دیوار درست کنیم پول بگیره که برن غذا بخورن. اعتراضی به دیوار درست کردن نداره. دیوار که تمام شد، قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، بهتر نبود یه پول از اینام گرفتی؟ قال هذا فراق بینی و بینک، بنا شد سوال نپرسی حرف نزنی. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا، حالا ولی بهت میگم تمام درس موسی این بود که فلسفه این سه تا کار رو اصلا برای این اومده بود. من گفتم موسی رفوزه نشد، موسی قبول شد تو این کلاس. قبولی چی بود؟ رشد می‌خواست دیگه. رشدش چی بود؟ رشدش این بود که اینا رو یاد بگیره. و لذا اصلا تو نظام آموزشی شکست ما نداریم. اصلا بچه های ما باید یه سری جا شکست بخورن، لازمه یه زندگی شکسته، برای که تو شکست روش پیدا میکنه. لذا موسی شکست نخون، موسی رشد میخواست. لازمه یه رشد چی بود؟ این بود که شکست بخوره تا فلسفه اینا رو بفهمه. اگه صد بار دیگم موفق میشد فلسفه اینا رو نمیفهمید، رشد پیدا نمیکرد. رشد موسی اتفاقا در همین بود. ولی زاپه نظرم میاد اینجا اینه دیگه، موسی واقعا بیش از اینم لازم نبود دنبال خز بره، چون اون چیزی که باید یاد میگرفته تو این سه تا چیز یاد گرفت. این خیلی نکته مهمی، اصلا ما باید گاهی چیزای طراحی کنیم که بچه‌هامون شکست بخورن. شکست لازمه پیروزیه، لازمه موفقیته. میگه اصلا میشه یکی همش فقط موفق باشه؟ مثلا شدن اینی؟ خود زندگی حضرات معصوم اینو ببینید چقدر بر حسب ظاهر تو شکست بوده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتن ظاهرن طائف برای تبلیغ، خیلی پیامبر اذیت کردن که پیامبر بارها تا آخر عمر فرمودن امان از اون سفر طائف، به پیامبر سنگ زدن، سر پیغمبر رو شکستن. خب پیامبر، خب این ظاهر شکست دیگه، ظاهر این حادثه شکست که پیامبر تو سفر تبلیغ موفق نبود. بعد اومدن تو مسیر رسن به یه باقی و شنیده احتمالا که پیر مرد نصرانی برای پیامبر انگور رو برد و اینها، بعد مسلمان شد. پیامبر فرمودن کل این سفر به این حادثه ارزشو داشت، میارزه. تمام اتفاقات، عمده اتفاقات که تو رشد علم، تو رشد اقتصادی یه جامعه، یه فرد، تو شکست هست. آدم وقتی شکست میخورن چیکار میکنن؟ عقل. ببینید تو شکست من چی پیدا، عقلم رشد میکنه، یعنی دقیقاً میفهمم کجا اشتباه کردم، کجا دیگران، اینا همش رشد، همش رشد. خب بحث ما طولانی میشه، اجازه بدین من این درساش رو بزنیم بر جلسه بعد، بعدم نیست یه هفته ذهنتون یه مقدار درگیره این ماجرای جناب موسی و خضر باشه. انشالله بعد عرض میکنیم که چه نکات و عمده اون مطلبی که جناب موسی باید از این داستان میگرفت چیه. خیلی بحث زیباییست که و این درسه همین آیه است که تقلب شدادم اول فرازا، چقدر این نکته مهمه که خدای متعال برای ما ولی مرشد قرار بده، اینا باید خواست. برای همینم هست به ما گفتن آقا انتظار فرج خودش فرجه. ما از نزد امام زمان غایبیم، امام زمان که غایب نیستن، امام غایب و حاضر نداره. امام از چند جا میده؟ خورشید پشت ابر برای کیه؟ برای ماست. برای اون که خورشید چه ابر باشه چه ابر نباشه، برای خورشید که فرق نمیکنه، اون داره نورشو میده، اون داره ارشادشو میکنه، هدایتشو میکنه، برای ما فرق میکنه. روزا این بحث انشالله برای جلسه بعد انشالله تمامش میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.